بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما حدیث اخلاقی امروز حدیث شماره 185 نهج الفصاحه، کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. احذر، بر حذر باش، احذر ان یکون علیک آثار المحسنین و انت تخلو من ذلك فتحشر مع المرائین. بپرهیز از این که آثار محسنین در تو باشد ولیکن واقع محسنین در تو نباشد و روز قیامت در زمره ریاکاران و مرائین مبعوث می شوی و آبرویت در صحنه محشر برباد می رود. تعبیر بسیار جالب و گویا و رسایی است. اسلام با مسئله ریاکاری مبارزه شدید کرده و ریاکاری رو شاخه از شرک و کفر می داند. دلیلش این از ریاکاران عملا منکر توحید افعالی هستند. توحید افعالی این از عزت، ذلت، همه چیز به دست خداست. خب تو عزت و ذلت رو به دست مردم می دانی و از راه های ریاکاری می خواهی نفوذ کنی در مردم، بنابراین گرفتار نوعی از شرک هستی و لذا در قیامت هم خطاب یا مشرک گویا به اونها می شود. چرا این همه به این مسئله اهمیت داده شده؟ برای این که اگر ریاکاری در جامعه رایج بشه همه چیز تو خالی میشه. یه نفر خیر نیکوکار میخواد مدرسه یا مسجد یا درمانگاه بسازه و یه نفر ریاکار میخواد مدرسه یا مسجد یا درمانگاه بسازه. عمل اینا خیلی فرق داره. اون خیر میگه برم در اون نقطه محروم شهر با بهترین مصالح، محکمترین بنا، 300 سال 400 سال این بنا بمونی، همه چیزش رو دارای محتوا و محکم کاری میکنه. اما ریاکار چی میکنه؟ میگه بریم فعلا یه چیزی بسازیم و مردم ببینن و بارک‌الله. میره اون منطقه‌ای که بیشتر تو دید مردمی، مسالهش مهم نیست، محکمکاری مهم نیست، چه روز این بمونی. اصلا ریاکاری همه چیز رو از محتوا خالی میکنه. سیاست ریاکارانی خالی از محتوا، اقتصاد ریاکاران خالی از محتواست، دین ریاکاران خالی از محتواست. ریا عمل رو از محتوا خالی میکنه. این خیلی نکته مهمی است که فلسفه این چنین برخورد به ریاکاری در اسلام چیه. فلسفهش همینه. یکی از شاخه های ریاکاری که این ایام متاسفانه گرفتار آن هم میشویم مسئله عوام فریبی است. یکی از شاخه های ریاکاریه. شعارهای داغی بدهند، در باغهای سبزی نشان بدهند، مردم رو سرگرم کنند، آراء جلب کنن. این در واقع یکی از بلاهایی است که دموکراسی غربی به سر ما ها میاره. دموکراسی غربی میگه هر چی میتونه رأی جمع کن. عوام فریبی یکی از راهاست، ریاکاری یکی از راه ها، قولهای بزرگ دادن عمل نکردن یکی از راه هاست. و این باعث میشود به این که خالی از محتوا بشه. پناه بر خدا از اینکه در جامعه ریاکاری توأم با سیاست، اقتصاد و فرهنگ بشه. من وقتی تبعید بودم در چابهار، اونجا آب لوله کشیش شور بود. وقتی که میخواست که از مسئولین بیاد، یه تانکر آبی داشتن مینداختن تو لوله ها، آب شیرین میشد. من هر وقت میدن آب شیرینی گفتم که از مسئولین در میاد، احتیاج به روزنامه نداره. این لوله کشی خودش روزنامه هست. امروز کی میخواد بیاد که آب لوله کشی شیرین شده؟ ریاکاری اینطور میشه دیگه، میاد این کارو میکنه که دروغ بگه ما آب شیرین کردیم، مردم آب شیرین میخورن، بفرمایید امتحان بکنید. به هر حال پناه بر خدا، مخصوصا اهل علم بیشتر باید از این مسئله بپریزند و بترسند که مسئله ریاکاری در زندگیشون نباشه. درس برای خدا، نماز جماعت برای خدا، حج برای خدا، منبر برای خدا، تبلیغ برای خدا خیلی برکت خواهد داشت، پر برکت میشه. و الا برکات برچیده میشه وقتی پای ریاکاری به میان بیاد. حدیثو بخوانم: احذر ان یکون علیک آثار المحسنین، بپرهیز از این که قیافه محسنین و نیکوکاران داری و انت تخلو من ذلک، روز قیامت پرده ها کنار می رود، فتح شر و معل مرائین، محشور می شوی و ریاکاران. و اما یه نکته هم در باره مسئله روز عرض کنم. اخیراً من در این فکر فرو رفتم که ما باید خدمات و حوزه رو به جامعه بیان کنیم تا این بدکاران و بدندیشان و که فکرشون تخریب حوزه است بدانند چه خبر دنیا. بیان کردن خدمات و حوزه ریاکاری نیست. ينفقون باللیل و النهار، گاهی باید اعمال نیک و تابلو کرد تا دیگران هم بفهمند دنیا چه خبره. و یکی از محرومیت حوزه این است که خبر رسانی کافی نداره، واقعا نداره. چند روز قبل شورای عالی حوزه های علمیه خواهران دیدن من آمده بودند و راجع گزارش می دادند و به داخل ما هم چیزی به نظرم می رسید، رحمیمود دادیم و اینها. آماری که برای ما نقل کردن من یادداشت کردم، آمار دقیقه. قبل از انقلاب یک طلبه خواهر ما نداشتیم، ولی بعد از انقلاب مخصوصا در این 40 سال ببینید چه شده. تعداد مدارس دینی حوزوی خواهران در کل کشور 488 مدرسه است. 488 مدرسه با طلبه های زیاد خواهر، با اساتید. اساتید هم اکثرشون از خود خواهران هست. تعداد طلاب خواهر در سطح 2 و 3 و 4 62,000 نفر در کشور. یه زمان یکی نبوده، حالا 62,000 نفر طلبه خواهر در کشور هستن. تعداد فارغ التحصیلان، کسانی که قبلا آمدن درس خوندند و دورشون تمام شده، 50,000 نفر. 62,000 نفر الان، 50,000 نفر قبلا آمدند و دوره رو دیدن. تعداد اساتید 7,300 نفر اساتیدی که اینها دارن. تعداد رشته ها 180 رشته درسی دارن، 180 شاخه و رشته درسی دارن. تازه اینا غیر از بخش جامعه الزهراء، خود جامعه الزهراء 16,000 نفر شاگرد داره. اینا خدمت نیست؟ جامعه رو وارد این فاز کردن و این همه حوزه های خواهران رو اداره کردن، این همه فارغ التحصیل تحویل دادن، خب اصلاح جامعه به این است که مردم مذهبی بشن، دینی بشن. آدم هایی که ایمان دارن اگر طرفداری از انقلاب نکنن خیانت هم نمی کن. اما امان از کسانی که ایمان ندارن. هر آدم با ایمان مقید به اسلام ما درست کنیم، در واقع یه فرد انقلابی درست کردیم، یه فرد علاقمند به اسلام درست کردیم، یه فرد علاقمند به کشورش درست کردیم. خیانت به کشورش نمی کنیم، محاله. این همه خدمت شده، اون دازه در حوزه خواهرانه، حالا حوزه برادران بمانه جداگانه. چیزی کسی باور نمی کرد یه روز ما 62,000 تا طلبه خواهر داشتیم. حالا اساتید هم از خودشون غالباً و رتبه های 2 و 3 و بعضی هاشون رتبه 4، یعنی در میان اینها مجتهدینی داره درست میشه که بتوانن بهتر برای همجنسانشون مسائل اسلامی رو بیان کنن. بعد بنشینیم منفی بافی کنیم بگیم حوزه چکار کرده، بفرمایید چکار کرده. یکی از اینا رو تربیت کردن افتخاره، تا چه رسد این همه در این دایره وسیع. آدم با ایمان، با سواد، آشنا به قرآن، آشنا به مذهب اهل بیت پرورش دادن، یه نمونه از کار. من در اینجا پیشنهاد دارم، گفتم به بعضی از مسئولین هم و امیدوارم انشاءالله این پیشنهاد تأکید بشه، عملی بشه. تمام گروه ها در رسانه ملی در سال روزی هفته چیزی دارن، هفته بسیج است و روز کارگر است و روز پرستار است، روز چی؟ چرا ما یه هفته برای حوزه نداریم که حوزه بیاد کارهایی که انجام داده بیان بکنی؟ ساختمانهایی که ساخته، مدارسی که ساخته. ما اخیراً برای جوابگویی از بعضی سوال میکنن وجوهات چه میشه، گفتیم یه مجموعه درست کنن تمام اون بناهایی که در نقاط مختلف کشور ساخته ایم، اینها رو بیارن با عکس با تفصیلات نشون بدن، معلوم میشه چه خبره. خبر رسانی باید همه بکنن، باید یه هفته باشه حوزویان بیان واقعا بیان بکنن چه خدماتی شده، چه کارهایی کردن. اصلا چی؟ بعد و اون وقت چقدر هم از کشورهای خارج آمدن، سابقا نبود، آمدن از 100 کشور خارجی دارن تحصیل میکنه. اینا خدمات نیست. حوزه چه کار کرده؟ چه کار میخواید بکنی؟ این همه خدمت کرده، این همه خدمت میکنن، چشما را هم بذارن تخریب حوزه کنند. کسی نمیگه حوزه کاستی نداره، کاستی داره، کاستی هوا داره، هر تشکیلات کاستی داره، ولی خدمات رو هم نگاه کنید، چشمتون هم نذارید و فقط اگر چهار تا کاستی داره اونو ببینید. امیدوارم انشاءالله این پیشنهاد عملی بشود و این صدا و سیما بدون انقلاب از قم برخواسته شده و مدیون قمه، از حوزه های علمیه برخواست شده، مدیون حوزه های علمیه است و برای اینها در سال روز یا هفته بگذارن بیان خدمات رو شهر بدن، مردم امیدوار بشن، بدونن اینا بیکار نیستن، اینجا جمع میشن. حالا اصلش درست بشه بعد فرعش درست، اصلش موافقت کنن روز مناسب آسانه، اما اصلش باید ببینیم. به هر حال امیدواریم انشاءالله این انجام. حالا شما فعلا دنبال روزش ندی، دنبال اصلش بده تثبیت کنی اصلش تا ببینیم چه میشه. این یکی از مسائل بقیه من مهم از نیازهای حوزه است و از خواستهای مشروع حوزه است. خب همونطور که بهتون اشاره کردن، بسیار اون چه از دولت داده میشه برای ساختمانها و مدارس اینها خیلی ضعیفه در مقابل اون چه مراجع دارن خرج حوزه میکنند و خیرین خرج حوزه میکنند. و امیدوارم روزی برسد برنامه های ریخته بشود که حوزه از این نظرم خودکفا بشه، که این هم انشاءالله عملی بشه و میشه و افتخاری خواهد بود. همینطور که اشاره کردن روز شنبه درس هست، روز چهارشنبه هم درس هست، اما یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه به مناسبت شهادت بانوی اسلام سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین تعطیله و روزه هم داریم. کسانی که میخوان مشکلاتشون حل بشه توسل به حضرت زهرا رو فراموش نکنن. توسل اللهم صل علی اللهم صل علی بالاخره عاقبت بخیر شدیم. حالا همه چی رو با هم نخواهید مطرح کنید، اجازه بدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحث فقهیمون. گفتیم در مسئله شرایط ضمن عقد که یکی از شرایط ضمن عقد این است که خلاف مقتضای عقل نباشد، ادلهش رو ذکر کردیم و بعد گفتیم پنج مسئله رو مرحوم شیخ انصاری انگشت روش گذاشته، اما خیلی گذرا رد شده، ما اون پنج مسئله رو میخوام شرح بدیم. اولین مسئله ای که بود این بود که اگر اشتراط بکنن در ضمن عقد این که بیعی نشود، یعنی این جنسی که خریدی نفروشش. و این در میان پدر، فرزند، برادر، دوستان هست، میگه من این خانه رو به تو فروختم ولی داشته باشش، نفروش. شرط میکنم بهت، مانعی نداره. بس در این است، آیا مانعی نداره یا مانعی داره؟ گفتیم بعضی ها چسبیدن به این که این جایز نیست، خلاف مقتضای عقد شرط کردی، عدم البیع، حق بیع رو از بایه گرفتین، خلاف مقتضای عقده. مرحوم صابریاز گفتیم میگه بابا روایات متعدد داریم که میگه جایزه، اجتهاد مقابله نست که نمیشه کرد. دو تا روایت صحیحه، گفت دو تا روایت هست که اون از نظر سند اشکال داره. من حالا هر چهار تا روایت رو اینجا از روی یادداشت براتون میخوانم. اما اولین روایت صحیحه، روایتی است که در جلد 13 صفحه 43 آمده، جلد 13 وسائل صفحه 43. روایت حماد است از حلبی. همه رجال سند افراد معروف و معتبرند. بله، شماره حدیث شماره 1 از باب 15 از ابواب بیع الحیوان، حدیث 1 باب 15 از ابواب بیع الحیوان. و من از این عنوان بابم یه خوده شرمنده ام، برای اینکه بعدش اما و اینها صحبت میشه تحت عنوان ابواب بیع الحیوان. بله، اما عنوان باب رو به حیوان میگن. خب خدا به رحمتشون کنه. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الشرط فی الاماء، عن الشرط فی الاماء، قال لا تباع ولا تورث ولا توهب. قال ببخشید، عن شرط فی الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، یعنی شرط کردن که بیع نشود و هبه هم نشود و ارثم نبرد. فقال یجوز ذلک، بله به ارث نرسد، ببخشید به ارث نرسد، یعنی به عنوان ارث به بچه هاش نرسد. فرمود یجوز ذلک غیر المیراث، عیبی نداره شرط عدم بیع، شرط عدم هبه عیب نداره، اما شرط این که به بچه هاش میراث، این به عنوان میراث نرسد، این درست نیست. فإن یجوز ذلک غیر المیراث فإنها تورث، وقتی که صاحب این عمه فوت کرد این عمه به بچه هاش میرسه. البته عمه رو گفتن ولی منحصر به عمه نیست و موجودات دیگری هم باشه، از حیوان از غیر حیوان الغا خصوصیت میشه بدون شک. و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد، هر شرطی که مخالف کتاب الله مردودی. ان قلت، شما شرط خلاف مقتضای عقد داشتی صحبت میکردی، این زیدش داره شرط مخالف کتاب سنتی. جوابش نه خیر، جوابش این است که این میخوره به لاتوره است، اما مسئله هبه و بی کار به این نداره، این علت بعد میخورد به اون سومی که ارث باشه، میگه خلاف کتاب الله ارث میشه، اما اولی دومی امام میگه خلاف مقتضای عقل نیست. صحبت از کتاب الله در اونجا نیست. این نکته رو دقت داشته باشید دیگه. حالا مفهوم نداره این موافق و اون مخالف، یعنی خلاف مقتضای مانعی نداره. حالا موافق کتاب الله باشه، خلاف مقتضای عقل نیست، بالاخره مصداق عدم مخالفت مقتضای عقد معلوم شد به این طوریه. حدیث دوم که اونم صحیح است، حدیث سه باب چهل از ابواب مهور، سه باب چهل ابواب مهور، جلد 15 وسائل، صفحه 49. عن ابن سنان، صفوان است و ابن سنان است و بزرگانند، و قال سألت ابا عبدالله عن شرط فی الاماء لا تباع ولا توحب، آیا این خلاف مقتضای عقده؟ نفروشن، هبه نکنن. قال یا جز ذالک، مانعی نداره، یا همچین شرطی مانعی نداره. غیر المیراث، سوال از میراث نکرد، ولی امام خودش میفرماد غیر المیراث، بگید این به ارث به بچهش نمیرسه، میرسه، فانها طور است. باز اون تعلیل هست که مال ارث، تعلیل کاری به هبه و اما به هبه و به این نداره. لأن کل شرط میرسم، لأن کل شرط خالف الكتاب باطل. اینم میخوره به مسئله ارث، کاری به مسئله بیع و هبه نداره. این نکته فراموش نشه. یه نکته دیگه هم فراموش نشه، اینم مهمه، و آن این است که هبه و بی جز حقوق الناس مسلطون على اموالهم، حق دارن بفروشن، حق دارن هبه کنن، آدم میتونه از حقش صرف نظر کنه، حق داره بفروشه، حق داره ببخشه، از حقش صرف نظر میکنی. اما ارث جز حقوق نیست، ارث جز احکامه، نمیشه مخالفت با حکم شرع کرد، نمیشه. این دو نکته است که در باره این روایات همش دقت کرد. و اما اون دو روایت دیگر رو هم بخوانیم که از نظر بله، حالا اونو برسیم. و اما حدیث سوم، حدیث سه باب شیش از ابواب خیار، سه باب شیش از ابواب خیار، جلد 12 صفحه 353. روایت عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا، مرسله شده عن بعض اصحابنا، ولی نمیگه عن بعضن، عن بعض اصحابنا مدحی درش هست، جز اصحاب ما بوده. حالا اینو بگیم توثیق نیست، ولی مدح که هست. بسیار خوب. عن احده ما، امام باقر، امام صادق علیه السلام، فر رجل یشتر الجاریه و یشترت لأهلها ان لا یبی ولا یحب ولا یورث، این نه بفروشی نه ببخشی نه به ارث برسی. خب به ارث برسی یعنی چی؟ یعنی عتق بشه لابد، معنیش این هست بعد از مردن این عتق بشه، آزاد بشه خود به خود. قال یفی بذالک، بله لا یبیع و لا یعب و لا یورث. ولی اعرابی که گذاشتن لا یورث گذاشتن. قال یفی به ذالک اذا شرط لهم الا المیراث. دقت کنید، یفی به ذالک اذا شرط لهم الا المیراث. زیدش مسئله دیگری که کار به ما نداره. و اما حدیث چهارم روایت، بله کدام ان بعض اصحاب ناس دیگه اشکالش، روایت علی ابن حدید ان جمیده ابن دراج، چهارم همونه، ان بعض اصحاب نا، منتها محتواش با هم متفاوته. ان احده ما فی رجل اشترا جاریه، شماره حدیث نگفتم، حدیث دوی باب 15 از ابواب بیع الحیوان جلد 13 صفحه 43 44 ما هر دو نوشتیم. فی رجلن، این از وضع اصحاب ناز، فی رجلن اشترا جاریتن، یه خود با اون فرق داره، و شرط لأهلها ان لا یبیع و لا یحب، نه بی صحبتی ارث نیست اینجا. قال یفی به ذالک اذا شرط لهم، در واقع حدیثه ولی با دو عبارت بیان شده، محتواش فرق داره، رضا صاحب وسائل اینا دو حدیث جداگانه دانستی. به هر حال ما از این حدیث میفهمیم که مسئله اولا که عدم البیع باشد، اگر شرط بشه خلاف مقتضای عقل نیست، خلاف شرع نیست، خلاف کتاب سنت نیست و صحیحه. انشاءالله شنبه میریم سراغ مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.